اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمن چیزی هستند که نمیدانند. این جمله معانی براش شده. یک معناش این است که بسیاری از امور دارای فواید زیادی هستند، اما شخصی که بی خبر هست با آن مخالفت میکنه. سوره بقره آیه 216: کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. گاهی انسان چیزی را دوست داره در حالی که نمی داند این به ضررشه، و چیزی را دشمن دارد در حالی که نمی داند که این به نفعشه. الناس اعداء ما جهلوا، ریشه برخی از مخالفت ها همین است. مثال روز را بزنم، مسئله سازش و مقاومت، هر دو هزینه داره، اما هزینه سازش در شرایط کنونی اگر هزینه‌اش بیش از مقاومت نباشه کمتر نیست. عربستان سازش کرده با امریکا و نوکر تمام عیار آمریکا شده. حداقل نصف بودجه سالش رو به ترامپ داده. ترامپ هم پولشون رو گرفته و هم به صراحت میگه گاو شیرده. این هزینه سازش دیگه. اما هزینه مقاومت چی؟ اونم سختی داره، اونم مشکل داره، اما عزت توشه، تحقیر توش نیست. اونها که تئوریزه میکنن سازش رو، تئوریزه میکنن مذاکره را. الناس اعداء ما جهلوا، نمیدانند این سازش و مذاکره به ضرر قطعی ایران است. الناس اعداء ما جهلوا. کلمه قصار 438. خب، دلیلی را که مرحوم آخوند گفت کل اصل نسبت به دیگر ادله در مقدمه واجب، دلیل ابوالحسین بصری بود. که اگر مقدمه واجب نباشد لجاز ترکه، اگر مقدمه ترک شد فإن بقی الواجب على وجوبه یلزم تکلیف به ما لا یطاق، بماند به وجوبش تکلیف ما لا یطاق است، و الا خرج الواجب ان کونه واجبا مطلقا. عرض می کنم که اینجا ستون فقرات نقد این است که این جازه لو لم یجب المقدمه لجازه ترکها یعنی چی؟ اگر لجازه ترکها به معنای اباحه باشد، جواز و ترک شرعن و عقلن باشد، این دو شرطیه بر مسند می نشیند، ولی اگر لجاز ترکها یعنی آن که منع شرعی نداره، اگر به این معنا گرفتیم اون ملازمه نیست، چه بسا منع شرعی نداره و انجام میده. پس این که میگید یا ذل مقدمه واجب میمونه یا نمیمونه، بماند تکلیف ما لا یطاق است، نماند خلف است، این درست نیست. خب مرحوم آخوند سد ثغور کرد، انصافا در عرصه این استدلال نهایت امانتداری رو به خرج داد که اولا این برهان بر مسند بنشیند و ثانیاً نقد منصفانه باشه. من اشکال محتوایی بر این سخن و نقد آقای آخوند ندارم، اما اشکال شکلی دارم. اشکال شکلی بنده این است که مبانی استنباط رو نمیتوان گره به این استنباطات عقلی زد. ان قلت عقل در استنباط دخیل نیست، قلتو آری دخیل هست، اما کدوم عقل؟ عقل رنگ گرفته کلامی اشعری یا معتزلی یا عقل عرفی؟ من معتقدم عقل عرفی است. عقل عرفی می تواند مبنای استنباط رو بر مسند بنشاند، نه عقل معتزلی، عقل اشعری، ناخن زدن هایی که عرف اصلا این ناخن زدن ها رو نداره. بنابراین و یکی از جهاتی که اخباری ها رو واداشته به مخالفت با اصول همین استدلال هاست، استدلال هایی که خواستگاهش اهل سنت هست. عرض کردم که برخی از واژه های اصولی که بازار گرمی داره، از جمله همین کلمه اجتهاد. کلمه اجتهاد قبل از آن که واژه شیعی باشد واژه سنی است، که البته شیعه این اجتهاد رو سامان داده، از محتوای سنی در آوردش، اما خاصگاه این واژه اهل سنتند. انه اجتهد فاخطأ. مالک ابن نویره را خالد ابن ولید فرمانده منصوب ابو بکر کشت و همون شب هم بستر شد با همسر در عدش. افتضاح به حدی بود که زیر مجموعه او رفتن شکایت پیش ابوبکر. افتضاح این چنین بود، احضارش کرد و به او گفت این چه کاری بود کردی؟ خالد ابن ولید لب خند موقع خروج داشت که ابوبکر گفت انه اجتهد فاخطأ. این خاصگاه اجتهاده. یا اجماع. اجماع دقیقا ابزاری بود برای جا انداختن بیعت با ابوبکر، اما شیعه این صورت را عوض گرفت، محتوا را عوض کرد، گفت اجماع اون اجماعی که کاشف از نظر معصوم باشه. میخوام بگم این سبک دلیل آوردن هم در اون چارچوبه قرار داره. نمیگیم نیاید در استدلال، بیاید ولی نمیتواند این شکل مبنا قرار بگیره. خب عقل عرفی قیچی فلسفی نداره، قیچی کلامی نداره، همین قیچی که شما الان درست کردی، تکلیف مالایتاق، خلف. عقل عرفی در تحلیلهایش سراغ اینها نمیره، گرچه اینها مبنا داره، کسی منکر این نیست که تکلیف مالایتاق قبیحه، اما در استدلال های اون هم قانونی اینها نمیتونه مبنا باشه. اینها به دیگر عبارت، ما اصول را برای چی میخواهیم؟ اصول منطق فقه، فقه امرون عرفی، نمیتواند مبنایش امر فلسفی باشه. بر این اساس اون سه دلیلی که گفتیم، وجدان، اوامری که شارع در مقدمه داره، حتی تشبیه اراده تشریعیه به تکوینیه، با عقل عرفی سازگاره. اما اینی که ابوالحسین بصری گفته با عقل عرفی سازگار نیست.
منظور از عقل در ادله همین عرفه.
منتها خوب سوالی کردید، نه عرف بی توجه، نه عرف حتی غیر دقیق، حتی نه عرف غیر دقیق، عرف متشرعه و عرفی که عرض می کنم محضر شما حسابگر هست. بسیار خوب بگیری، عیب نداره.
عقل و بنا عقل دوتا.
آقای من، مل فرق بین العقل و بنا العقلا؟ فرق اینه که بنا عقلا برگرفته از رفتار عقلا آلوده‌اش رفتار عقلاست، زیربنایش رفتار عقلاست، تا رفتار اونها نباشد استنباطی نیست. مثل نظاماتی که مردم دارند، چراغ قرمز، پشت چراغ قرمز توقف کردن همه کشورها دارند، این جزء نظامات زندگی اجتماعی است، عنایت فرمود. اما عقل شالودش رفتار عقلا نیست، که بر دو قسم هست، یکی مستقلات عقلیه که خیلی محدوده، از جمله این محدودها حسن و قبح عقلی است.
دلیل عقلی که خود اینجا متمرکز زیر همین مجموعه می گنجد،
حسن و قبح عقلی است، و این حسن و قبح یا در مستقلات هست یا در غیر مستقلات. شما که فرمودید پذیرفتید بنا العقلا، پذیرفتید یا نپذیرفتید؟ خب اگر ندارید، پس این دوتا با هم کنار هم در نمیان. میگید آخوند میگه عقلم یعنی همین، بالاخره همین یعنی چی؟ یعنی ایشان این دلیل رو دلیل عقلی میداند یا دلیل بنا العقلایی؟ پس بنای عقلایی نیست.
نه بنای عقلایی چیزا گفتیم، عقل و عقلا دوستان.
پس بنای عقلایی نیست، یعنی از اون حرفتون عدول کردید. بسیار خوب، میخواهیم بگیم دلیل عقلی این جزو غیر مستقلات عقلیه است، مستقل عقلی که نیست. فکر کنم اگه یکم صبر کنیم بگید جزو مستقل عقلی هم هست. عرض میکنم که جزو مستقل غیر مستقلات هست. این غیر مستقلات عقلیه قیچیش، گاهی قیچیست که عرف باورش نداره. کیفکان، عرض میکنم که مرحوم آخوند رحمه الله ادلهش رو بر وجوب مقدمه آورد و نقل کرد، منتها از همون اول دو نظریه دیگر را اشاره کرده. تفصیل بین سبب و بین غیر سبب، و تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی. خب در تفصیل اول آمدند و این چنین گفتند، گفتند که مقدمه ای که سبب باشد واجبه، اما مقدمه ای که شرط باشد واجب نیست. سید مرتضی نسبت داده شده به سید مرتضی از زریعه الی اصول شریعه جلد یک صفحه 83 و تفتازانی بیضاوی که از متکلمین اهل سنت هستند این عرض می کنم که نظریه را دارند. چنین مرقوم بفرمایید که این نظریه دو پایه داره. پایه اولش این است که قدرت شرط عام تکالیف هست. به این بیان که نمی شود قبیح است عقلا تعلق تکلیف به غیر مقدور. نمی شود عاجز را مکلف به تکلیف، عاجز از انجام تکلیف نمی شود او را مکلف کرد. این جای هیچ نقدی نداره، همه قبول دارن که قدرت از شرایط عامه تکلیف هست. عرض می کنم خدمت شما این پایه اول. پایه دوم سقرایی را مطرح می کنیم و آن این است: اگر چیزی سبب و مسبب دارد، اونی که در حیز قدرت است سبب است، مسبب در حیز قدرت نیست. مسبب از آثاری است که قهرن بر این سبب بار می شود. مثال عادی رو بزنم، آنچه که قدرت بر او هست القاء فی النار هست، اما احراق مسبب این سبب هست. القاء فی النار در دست مکلف است و مقدور است، اما احراق مستقیما در دست مکلف نیست. این دو مقدمه، نتیجه. نتیجه آن که اگر ما مکلف شدیم به مسبب، باید این مسبب را بگردانیم به طرف سبب. چرا باید؟ چون مسبب دست ما نیست. آنچه که دست ما هست و مقدور هست سبب هست. بنابراین الف، اگر شارع امر به تزویج کرد، ب، اگر شارع امر به تحصیل طهارت حدثیه کرد، اینجا اونی که در دست ما هست سبب هست. سبب چیست؟ عقد. سبب محصل زواج هست. اون سبب که آمد خود به خود این مسبب برش بار میشه. یا در باب طهارت، اونی که در اختیار ماست غسل البدنه، غسل الوجه و الیدین در وضوء هست، مسح مقدم الرأس و رجلین است، اما اون طهارت که حالتی معنوی است، اون طهارت به طور قهری بر این سببها بار می شود. این قصه. پس بنابراین هل المقدمتو واجبتون ام لا؟ ان کان سببا فواجب و ان کان غیر سبب فلیس بواجب. بخوانید عبارت رو. و اما تفصیل،
و اما تفصیل بین السبب و غیره، فقد استدل على وجود،
فقد استدل،
فقد استدل على وجوب السبب بان التكليف لا يكاد يتعلق الا بالمقدور، والمقدور لا يكون الا هو السبب، وانما المسبب من اثاره المترتبه عليه قهرا، ولا يكون من افعال المكلف وحركاته او سكناته، فلا بد من صرف الامر المتوجه اليه
عنه، اليه يعني الى المسبب. روشنه؟ امر متوجه الی، انه یعنی از مسبب به سبب. ولا یخفا مافی، این لا یخفا مافی نقد است. این نقد رو انشالله میگذارم برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.